أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله تفویض مهر، اونجا که نامی از بحر برده نشد، گاهی نام نبردن به این است که حق مسلم زوجه است، زوجه این رو واگذار میکند به زوج، این در حقیقت خواهان مهر هست. یا میگوین بعدن تصمیم میگیریم این خواهان مهر هست، یا تعیینش رو به شخص ثالث ارجاع میدن این خواهان مهر است. اما چون مهر نه جزء عقد است و نه شرط عقد، و ترک مهر رأساً مضر به عقد نیست، میتوانه اصلا مهر نخواهن. اگر مهر نخواستن، در صورتی که طلاقی رخ بدهد و آمیزش نشده باشد، این جای متع است. آیات متع چند طایفه است، روایات متع چند طایفه است. متع مخصوص طلاق قبل از آمیزش بدون تعیین مهر است، چون جا متع واجب است. یعنی تمتیع، یعنی چیزی حتما زوج به زوجه باید بدهد. اما اون مسعه مستحب اینه که اندل فراق مستحب است زوجه زوج به زوج چیزی بدهد، اون مطلقا مستحب هست. اما این تمتیع واجب مال جایی آمیزش نشده باشد و اصلا مهر تعیین نشده باشد. آیات در این زمینه چند طایفه است، هم مطلق است هم مقید. مقید به عهد القیدین یا مقید به کل القیدین. پس یک طایفه از آیه مطلق است، یک طایفه مقید به یک قید است که آدم آمیزش باشد، یک طایفه مقید به کل القیدین است، یعنی عدم آمیزش و عدم تسمیع مهر. اول باید مسئله آیات حل بشه. روایات هم به شرح ایزن، روایات یک طایفه مطلق است، یک طایفه مقید است، منتها به عهد القیدن بعد به دو قید. پس الان دو تا کار باید بشه، یکی این که مسئله آیات حل بشه، دومی که مسئله روایات حل بشه. اختلافی اونچنان در اقوال علما نیست. بعضی از روایات در مسئله این که معیار متع حال زوجه است یا حال زوجه یا کلیهما که قبلا بحث شد و روشن شد که متعوهنه به لحاظ زوج است، نه به لحاظ زوجه، نه به لحاظ کلیهما، چون خود آیه‌ای که تمتیع را لازم کرد فمود به متعوهن علل موسعه قدره و علل مغتره قدره. مغتر یعنی اون کسی که گرد و غبار به قطره، یعنی با قاف قطره قطره با تا نقطه دار منقوط، قطره و ذلت فقر رو دوشوست. که قرآن وقتی بخواهد از ملتی که جیبش خالیه کیفش خالیه تعبیر بکند، باید مغتر، یعنی کسی که غبار ذلت رو چوش میشونه. یا تعبیر به فقیر میکند که این فعیل به معنی مفعول است، یعنی ستون فقراتشون شکسته است. یا تعبیر به مسکین میکند، یعنی علی سکون نه سکون و بی حرکتی هن، قدرت حرکت ندارن. سرش اینه که خودش در اوائل سوره مبارک نساء مال را عامل قیام یک ملت معرفی کرد که فمولات و تصفه ها اموالی که جعل الله لکم قیامان. ملت اگر بخواهد قیام به قیام داشته باشه، ایستادگی کند، با جیبش بر باشه، به جیبش بر باشه. خب این تعبیر لطیف را قرآن دارد که علل موسعه قدر و علل مغتره قدر. پس الان دو کار لازم است، یکی با بحث آیات است که این چند طایفه به یکدیگر برگردن محصولی داشته باشند. دوم بحث روایات است که این چند طایفه به جا برگردن محصول داشته باشند. ولی سهم روایات را در دو چیز نباید غفلت کرد. یکی خودکفایی است، یعنی به صورت شفاف خودشون رو بیان میکنن. یکی این که اهل بیت که قرآن ناطقن، اینا خوب میتوانن قرآن را طور تبیین کنن که اون ابهامهای جزئی فقهی یا اصولی رو کاملا برطرف کنن، یک دست مشخص بشه مطلق چیه و مقید چیه، به مقید به عهد القیدین چیه، مقید به کل القیدین چیه. اشاره فتوای اهل بیت علیهم السلام این است که اگر عقد نکاح شد هیچ نامی از بحر برده نشد که بدون مهر است و هیچ آمیزشی صورت نگرفت و طلاقی رخ داد، واجب است که زوج چیزی به عنوان متعه تمتع بهره‌وری به زن عطا کند. حالا علی الموسع قدره و علی المقتر قدره. اما آیاتی که چند طایفه است، طایفه اولا طایفه مطلقه است که قبلا هم اشاره شد در همین سوره مبارکه بقره آیه 241 اینه: وللمطلقات متاع بالمعروف. این جمع به الفلام است و مطلقات دیگر، چه قبل از آمیزش چه بعد از آمیزش، چه با تسمیه مهر چه بی تسمیه مهر، همه رو میگیره. که اگر طلاقی رخ داد بر مرد واجب است که متاعی به زوجه عطا کند. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. این طایفه اولا. طایفه ثانیه دستور مبارکه احزاب است که مطلق را به عهد القیدین مقید می کند و اونی است که اگر آمیزش نشده باشد. آیه 49 سوره مبارکه احزاب این است: یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، پس طلاق قبل از آمیزش، فما لكم عليهن من عده تعتدونها. خب این روشن است، چون طلاق بائن است، عده‌ای ندارد غیر مطلوبه بها. اما فمتعوهن و شرحهن سراح جمیلا، متاعی به اینها بدید، مال به اینها بدید، بعد اینا تصریح کنید، یعنی رهاش کنید، آزاد کنید، به طرز میخوان برن ازدواج کنن برن. خب پس آیه سوره بقره که مطلق است و اون وللمطلقات متاع بالمعروف، به آیه سوره مبارک احزاب تغییر میشود که شرط متع اونجاییست که آمیزش نشده باشد، اما شرط دیگرش که مهری معین نشده باشد، اون را آیه 236 سوره مبارکه بقره که چند بار بحث شد خود دارد. آیه 236 سوره مبارکه بقره اینه: میفرماید اصل طلاق درست است که بدترین مغضوب مبغوض خداست، اما اینطور نیست که حالا اگر هیچ زندگی ممکن نبود این طلاق حرام باشد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. این برای شما جناح و حرجی نیست. خب این محور اصلی آیه بیان حکم تکلیفی است، یعنی حرج و جناح و گناهی نیست که کسی بخواد همسر خودش طلاق بدهد. در این دو صورت، یکی مالم تمسون نست، یکی اولم تفرزون نه ولم تفرزون نه. در یکی از این دو حال بخواهد طلاق بدهد جناح و حرجی نیست. لا جناح علیکم این طلقتموهن النساء ما لم تمسوهن، یعنی مادامی که آمیزش انجام نشد. این یک صورت. اچ به او هست نه به واو. او تفرزو لهن، چون اچ بر مجزوم است، یعنی در این یکی از این دو صورت طلاق ندارد. لا جناح علیکم این طلقتموهن ما لم تمسوهن. یک او یعنی واو نیست، قیدش دوم ضمیمه نیست. او تفرزو که عطف بر مجزوم است. او لم تفرزو لهن مهر معین نکردید. یا اون یا این، یا اون صورت باشه یا این صورت باشه، نه هر دو قید شرط باشه. تمام مشکل در این است که این دو قید رو فقها از تو جمع کردن، چطور این او رو بنی واو گرفتن. لا جناح علیکم این طلقتم النساء ما لم تمسوهن، اگر طلاق قبل از آمیزش باشه این حرجی نداره. او تفرزو لهن فریجه، یعنی ما لم تفرزو لهن فریجه، اینم عیب نداره. دو صورت کاملا جدای از هم است، یعنی طلاق قبل از آمیزش عیب نداره، طلاق قبل از تسمیه مهر عیب نداره، که او است نواب. در این صورتی که او است نواب آمده فرموده و متعوهن، این ظاهرش این نیست که چه صورت اولا چه صورت ثانیه متع واجب است، ولی اون چی که در فقه ماست این است که اگر آمیزش نشد یک، و اگر در صورت عدم آمیزش مهر تعیین نشد دو، با اجتماع قیدین مهر واجب است. دیگر عبارت مرحوم محقق و سایر فقها هم همینه دیگه، که متع در جای لازم است که این دو قید باشد، یعنی هم آمیزش نشده باشد و هم مهد تعیین نشده باشد. متع در این صورت هاست. والمعتبر و ذکر المهر لیس چید در بار فئن طلقها ولا فئن مات احدهما قبل الدخول یک و قبل الفرج دو، اونجا مهر نیست متعم نیست چون موت است. ولا یجب مهر المثل الا بفلان، تا میرسد به مسئله متعه که متعه در کجا واجب است. فالمعتبر و فی المتعه حال الزوج فالغنی و الفقیر ولا تستحق المتعه الا المطلقت التي لم یفرز لها مهرون، یک قید ولم یدخل بها این دو قید. این تعبیر غالب فقه هاست. مسعد در صورتی است که زوجه این دو قیدی داشته باشد، نه مدخول بها باشد نه مهری تعیین کرده باشد، در حالی که ظاهر آیه این است که هر کدام از این دو صورت باشد عیب ندارد جناحی نیست. بعد فرمود به متعوهن، خب کجا جمع قیدین اضافه شده است؟ اولا کجا اصل تقیید در میان و کجا جمع قیدین در میان؟ عبارت آیه 36 این است که لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، این لا جناح علیکم، یعنی طلاق قبل از آمیزش گناهی نیست. او تفرجو لهن، یعنی ما لم تفرجو لهن، این هم جناهی نیست. بعد فرمود به متعوهن، که خود این امر است و تمتیع واجبه. نسبت به تقیید اول دست بازه، یعنی آیه سوره بقره آیه 241 که فرمود وللمطلقات متاع بالمعروف، که هر مطلقه متع دارد، متاع دارد، تمتیع دارد، این مطلقه. آیه سوره احزاب کاملا مقید اوست، چون دارد که اذا نکحت المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن این متعوهن. خب پس این قید را از آیه احزاب می فهمیم. آیه 241 سوره بقره که داد وللمطلقات متاع، این اولین قیدش تو سوره احزاب است که مالم تمسوهن. اما قید دومش که تعاطف، این از کجا؟ متن فقهی فقهای ما هم همه اینه که مسع تمتیع زوج نسبت به زوجه وقتی واجب است که آمیزش نشده باشد، قید اول، مهری هم در کار نباشد، قید دوم. مرحوم صاحب جواهر خب رو اون تیزبینی و هوشی که دارد میداند که این جای گره کوری است. لذا شما این عبارت را تو مسالک نمی‌بینید، تو کشف الاسرار نمی‌بینید، تو انوار الفقهای مرحوم محمد حسن پسر جان بودن سایر فقها نمی‌بینید، نمی‌بینید، این چاپ جواهر چاپ جواهر کرده دیگه. این فهمید یه گره کوری اینجا هست. این عبارت کوتاه ما لم یتعاقبها و الا لتأخیر، همین عبارت که خودش یه معماست. میگد اگر این دو قید معتبر نبود، شارع مقدس متعوهن را بعد از این دو قید ذکر نمیکرد، خب در جا دیگه ذکر میکرد. از این که این در عقب اونا بلا فاصله متعوهن را ذکر کرده، معلومه یه پیوندی با این دو تا قید دارد، نه به احد القیدین. اون وقت روایات فراوانی که دارد که تمتیع وقتی واجب است که واجد دو قید باشد، این اهل بیت که خود سخنگوی قرآنن، ادل قرآنن، اون تاریکی و تیرگی کوتاه را هم برطرف کردن. بسیارها گفتن دو تا قید لازم است، الدخول، المهر. اگر دخول نبود و مهر نبود، هیچ کدام از اینها نبود، مسع واجب است. این راه جمع‌بندی قرآن. قرض اینه که این آیات خیلی شفاف روشن نیست. اینی صاحب جواهر میخواد که اون گره کور رو بفهمه و با اون دست دقیق فقهیش اشاره بکنه و حل بکنه، و از روایات کاملا به میدون میاد. هذا تمام الکلام فی بخش اول. اما بخش دوم که روایات است، اونم همینطوره. تو روایات گرچه سه طایفه و اینها هست، ولی اون اصلیش دو طایفه است. یه طایفه مطلق است که مطعه تمتی، یعنی زوج مطلقا در هر طلاقی بر او واجب است که چیزی به زوجه عطا کند، و روایات دیگر مقید میکند به اینکه اگر چنون چه آمیزش نشد و مهر تعیین نشد، اون وقت واجب است. همین محظوری که تو آیات بود تو روایات هست، منتها شفافتر و روشنتر بیان شده. استحباب مطع تمتیع چیزی به زوج دادن، این به قول مطلق مفروغان هست. این رو هم روایات دارد، هم اقوال فقه ها باش متفق است، معارض کسی یک دیگر نیستن. اما وجوبش مشروط به این دو قید است. روایاتی که چند طایفه است، مرحوم شاه وصال رضوان الله علیه در کتاب شریع وسائل جلد 21 باب 50 از ابواب مهور و همچنین باب 47 و 48 این روایات ذکر کرده. در پاو 50 یعنی وسائل جلد 21 صفحه 312 باب 50 این روایت مطلقه آمده. مرحوم صدوق به اسناد علی بن رعاب زراره که روایت معتبر است عن ابی جعفر علیهم السلام دارد که متعت النساء واجبتون، که این حرم شد به استحباب مؤکد. دخل بها و لم یدخل بها، این یک، پس چه آمیزش بشه چه نشه. و یوم اگه مهر تعیین شده باشد که مهر خاص خودش دارد دیگر. و یوم تی قبل ان یطلق، قبل از اینکه طلاق بده با چیزی به عنوان بهره بو عطا کند. روایت دوم این باب را که مرحوم کلینی ان عدت من اصحاب را ان سهل بن زیاد، که فقط مشکل سهل است اینطور نیست که آن روایت آسیب برسوند. ان علی سهل بن زیاد یک، و ان علی ابن ابراهیم، که در مرحوم شد دو طریق است، ان علی ابن ابراهیم ان ابیه رضوان الله علیه، ان ابن ابی نصر ان عبد الكريم ان الحلبي ان ابي عبد الله عليه السلام في قول تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، که آیه 240 سوره بقره بود. حضرت فرمود متاعها بعد ما تنقضی عدتها. خب این معلوم میشه که در زمان طلاقه، چون قبل از طلاق که متاع تنتی نیست. متاعها این متاع به معنای کالا نیست، این متاع مصدر باب تفعیل دیگه، مثل سلام و کلام که مصدر باب تفعیل است. اینه متاع یعنی تمتیع، متع و متع و متاعن، مثل سلم و یسلم و سلامن، که اینا مصدر باب تفعیل است. متاع گاه معنی فرش و لوازم زندگی است، گاهی مستر است یعنی تمتی. متاعها یعنی تمتیعها. بعد ما ترجوه و یرجوها، یعنی طلاق بدن، چون طلاق رجعی است هم او امید برگشت دارد هم این امید بازگشت. اونگاه و یهدث الله عز و جل بینهما ما یشاء، علاقه را ایجاد بکنند. خب در اینجا این معلوم است که این مستحب، چرا؟ برای اینکه این معلوم است که مال طلاق است، مال آمیزش شده است. اگه طلاق آمیزش نشده باشه با این باشه که طلاق رجعی نیست. این که فهمود بعضی این که ترجوه و یرجوها، معلوم شد طلاق است که در مال رجعی است دیگر. طلاق رجعی هم مال بعد از آمیزش، مال قبل از آمیزش که نیست. در حالی که خود قرآن او مسئله آمیزش رو مطرح کرده، روایت فراوان آمیزش رو مطرح کرده، معلوم شد مستحب دیگه. پس این گونه از روایاتی که تو باب 50 هست حتما همه بر استحباب میشه. اما روایات باب 48 اونجا هم دو طایفه از روایاتش، روایات باب 48 که دو طایفه است، یک طایفه مطلق است یک طایفه مقید. 48 صفحه 305 است. باب 48 روایات متعددی دارد. اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، که این روایت معتبرم هست. قال سألت عن الرجل یطلق امرأته، این سؤال مطلق است، کسی همسرش طلاق میده حکمش چیه؟ حضرت فرمود دیگه سوال نکنه. یمتعها قبل ان یطلق، میبینید سوال مطلق است. اگر فرمایش امام مطلق یا عام باشد، خب به عموم یا به اطلاق تمسک میشه. اما اگر سؤال سائل مطلق باشد، یه مقدمی باشه زمینی بشه. اگر سؤال سائل مطلق بود، اطلاق در کلام سائل یا عموم در کلام سائل حجت نیست، اطلاق یا عموم در کلام امام حجت است، مگر به قاعده ترک استفسار که قبلا هم ملاحظه فرمودید. این عبارت مرحوم محقق تو قوانینه که ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال ینزل منزلت العموم فی المقال. این قاعده است. یعنی چی؟ یعنی اگه سائل سؤال مطلقی کرد، خب یه سؤال مطلقی کرد، اطلاق در کلام سائل حجت نیست. اگر امام سلام الله علیه رو اطلاق او جواب داد، استفسار نکرد، تفصیل نکرد، تفریق نکرد، این مطلق را به اقسام تقسیم نکرد، رو همون مطلق به ما انه مطلق حکم کرد، این حکم اطلاق حجت است. امام اگر ترک استفسار بکند، به اطلاق سؤال سائل حجیت میبخشد. ترک الاستفسار فی حکایات الاحوال اونگاه ینزل منزلت العموم فی المقال. در اینجا سائل آمده گفته که سألته عن الرجل یطلق امرأته، سوال کرد مردیش همسرش طلاق میده، حضرت که تفصیل نداد، فمود یمتعها قبل ان یطلق، یعنی ای طلاق باشه، چه قبل از آمیزش، چه بعد از آمیزش، چه مرد باشه، چه مرد از نروشه. برای اینکه خدا فرمود به متعهن علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره، این هم جز روایات است که دلالت بکند برای اینکه تمتیع مطلقا واجب است. روایت دوم این باب که اون را هم باز مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرد، این است که و ان هو ان احمد ابن محمد ابن ابي نس ان بعض اصحابنا که از این جهت مرسل است، مثل روایت اول نیست، ان ابي عبد الله علیه السلام ان مسعت المسلقه فریضتون. خب این بعد از تصرف در ماده به دو قسم تقید میشه، اون جایی که واجد قید است میشه واجب، واجد است، اون جایی که نمیشه مستحب. روایت بعدی هم همینطور است تا میرسیم به روایت پنجم. روایت پنجم هم به صراحت تصریح میکنه. روایت چهارم هم به همین متعهن علی الموسعه قدره و علی المقتره قدره تمسک کردن. روایت پنجم هم دلالت میکند بر این که این خیلی رجحان دارد، محسنین هرگز این کار رو ترک نمی کنند. روایت ششم این ها بابا مثل روایت دوم از روایات مطلقه است که دارد این مسعت المسلقته واجبت و منطور مرسل است. اما دلیل تقیید از روایت هفت و هشت دود اینا شروع میشه. روایت هفت همین باب 48 که مرحوم کلینی رضوان لاله نقل کرده است، از علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی که روایت معتبر است، ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها. پس این سوال مقید است. از حضرت سوال میکنند کسی قبل از آمیزش همسرش طلاق داد، وقت حضرت تفصیل میداد. قال علیه السلام علیه نصف المهر این کان فرز لها شیئان. پس مفروض سوال طلاق قبل از آمیزشه، تو کلام سائل آمده دیگه، یطلق امرأته قبل ان یدخل بها. امام سلام الله علیه یه قید دیگری بر او اضافه کرد، یعنی قبل از آمیزش و بدون مهر، یعنی بدون تسمیه مهر، یعنی تفویض. فر رجل یطلق امرأته قبل ان یدخل بها، حضرت فرمود علیه نصف المهر امکان فرض لها شیعا، اگر مهری معین کردن مهر رو مسمایی دارد. و لم یکن فرض لها شیعا، پس سؤال مقیده. روی این سؤال مقید یه قید دیگری هم آمده، سؤال کرده که همسرش را قبل از آمیزش طلاق داد. فرمود این کسی که همسرش را قبل از آمیزش طلاق داد اگر مهری نداشته باشد تمتیع واجب است. پس معلوم میشه جمع قیدین لازمه، معلوم میشه اون او کار واو باید بکنه. سوال مفهوم نیست. از بحث آیه گذشتیم که آیه 230، خب حالا بحث آیه که آیه امان از این امان، آیه 247 چه کار به این داره؟ آیه 236 داشتیم، آیه 237 این است که به این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتن فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح. دارد که اگر این همسراتون طلاق دادید آمیزش نشده و چیزی برشون معین کردید، این نصف المهر دیگه، این طلاق قبل از دخول نصف مهر داره دیگه. البته این چیزی ارتباط با بحث ما نداره. خب بنابراین این روایتی که دارد قید دیگه اضافه بکند، یعنی خود کلام سائل مقید است. قید آورده که کسی همسرش رو قبل از آمیزش در طلاق میده. فرمود اگر قبل از آمیزش بود، اگر مهر معین کرد که خب نصف مهر بوده طلاق قبل از ظهور، اگر مهر معین نکرد تمتیع واجب است. این خب شفافه که پس تمتیع مادام واجب است که طلاق قبل از آمیزش باشد یک، تفویضی باشد بدون مهر باشد دو. خیلی شفافه دیگه. چرا دیگه؟ برای اینکه حضرت الان رید کرده، ملاحظه میکنید روایت هفت این است که فر رجل یطلق امراته قبل ان یدخل بها، این محور سؤال سائل است. پس مطلق مطلقه نیست، طلاق قبل از آمیزشه. بعد حضرت تفصیل میده، میفرماد کسی که قبل از آمیزش طلاق گرفت چون نصف مهر دارد، خب طلاق قبل از آمیزش است نصف مهر دارد. اگر مهر تعیین کرد که نصف مهر باید بدن، اگر آمیزش نشد اصلا مهری هم تعیین نکرد مطع است. قال علیه نصف المهر ان کان فرض لها شیئا و ان لم یکن فرض لها شیئا فلیمتعها الا نحو ما یومت او بهی مثل ها من النساء، که این زیلش جهت صدور ندارد، یعنی تقیه است. چون قبلا گذشت که آیات و روایات به صورت شفاف بیان میکنند که تمتیع به لحاظ زوج است، نه به لحاظ زوجه، نه به لحاظ زوجین. صریح قرآن است که علل موسعه قدره و علل مقتره قدره، این جهت صدور ندارد. روایت های روایت هشتش هم ملاحظه فرمید، روایت هشتش که مرحوم صدوق رضی الله تعالی علیه به اسناد ان محمد ابن فضیل ان ابی صباح کنای نقل کرد از بزرگ مبارک امام صادق سلام الله علیه، روایت اذا طلق الرجل امراته قبل ان یدخل بها فلها نصف مهرها. این قاعده کلی است دیگه. آیات مسم همه تقیم میکنن. و این لم یکن سما لها مهرن فمتاع بالمعروف علی الموسعه قدرو و علی المقتره قدرو. پس اگر طلاق قبل از آمیزش بود و مهر تعیین شده بود، نصف مهر است. مهر تعیین نشده بود، تمتیع واجب است. روایت مرحوم امین الاسلام در مجمع همین تعیین میکند و روایت اخی هم که 12 هست تیف متی و هنه و سر هنه سراحن جمیلات داد هازا ازا لم یکن لها سما لها مهران فا ازا فرز لها صداقن فلها نصفه ولا تستحق المتعه. متعه در جایست که مهر تعیین نکرده باشند. بنابراین این روایت های شفاف اون ابهام رقیقی که در آیه 236 هست او رو برطرف میکنند. والحمدلله رب العالمین.